بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سخن درباره تفسیر آیه نورانی إياك نعبد وإياك نستعين بود. ادامه بحث رسیدیم به براهین اختصاص عبادت به خدا. ایاک نعبد، فقط خدایا تو را عبادت میکنیم، یعنی عبادت و بندگی خدا، اختصاص عبادت و بندگی فقط اختصاص به حضرت حق دارد. عرض کردیم که آیاتی که عبادت را ویژه خداوند متعال دانسته‌اند به چند دسته تقسیم میشن. دسته اول آیاتی است که از عبادت غیر خدا نهی کردند. در واقع این دسته از آیات استدلالی به حسب ظاهر درباره این موضوع ندارن، فقط نهی از عبادت غیر خداست. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله. پیغمبرها می آمدن و می گفتن غیر از خدا را عبادت نکنید، ولی چون قرآن معجزه است و کلام خداست، خود این که قرآن این مطلب رو نقل می کند از انبیا حجت است و برهان ویژه بودن عبادت برای حضرت حق. دسته دوم آیاتی که نهی از عبادت خدا را مبتنی بر بیان و برهان دانستند. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی. دسته سوم آیاتی هستند که عبادت غیر خدا را ناشی از جهل می دانند. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. یعنی شما جاهل هستید که سراغ غیر خدا برای عبادت میرید. اگه عالم باشید، اگر اهل علم باشید، هیچ وقت موهوم رو عبادت نمی کنید. دسته چهارم آیاتی که پیروی از هوس را مبدأ عبادت از خدا مطرح کردن. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم، که اشاره به این که هواپرستی ریشه عبادت غیر خداست. دسته پنجم آیاتی که علت اختصاص عبادت به خدا را وجود نداشتن خدایی جز الله دانستند، جز خدای یکتا دانستند، مثل همین آیات، آیه‌ای که می‌فرماید انبیا آیه 25 ما ارسلنا من قبل کم رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، که این پنج دسته رو قبلا عرض کردیم. یه توضیح مختصری در این قسمت پنجم خدمتون امروز عرض میکنم. در این آیه کریمه ما ارسلنا من قبل کم رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، خداوند متعال تأکید میکند که هر پیغمبری که آمد پیامی که به او دادیم این بود، نوحی الیه انه لا اله الا انا، به او وحی می کردیم که غیر از من، غیر از خدای یکتا خدای دیگری وجود نداره. چون خدای دیگری وجود ندارد، بنابراین عبادت اختصاص به حضرت حق داره. که روایتی هست که در واقع ریشه در این آیه داره، این رو در جلسه قبل عرض نکردیم، که امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه آمده، نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی، از وصایای امیر مؤمنان به فرزند بزرگوارش امام بعد از او: اعلم یا بنی انه لو کان لربک شریکن لاتتک رسوله. پسرم بدان که اگر خدا شریکی داشت، رسول او، پیامبران او برای تو می اومد. یعنی یک خدا، اگر غیر از خدای یکتا یک خدای دیگه هم وجود داشت، اونم باید پیغمبر داشته باشه. ولیکن هر پیغمبری که آمد دعوت به خدای یگانه کرد. لعتت که رسوله و لرعیت آثار ملکه. اگه خدای دیگری جز خدای یکتا وجود داشت، آثار حکومت او، آثار مالکیت او رو می دیدی. ولعرفت افعاله و صفاته. تو هم کارهای اون خدای دیگر و صفات اون خدای دیگر رو می شناختی. لکنه اله واحد، ولی او اله واحد است. کما وصف نفسه لا یضاد فی ملکه احد، ولیکن او خدای یگانه است، همونطور که خودش خود را توصیف کرده و در ملک و حکومت مالکیت کسی همراه همتای او نیست. ملاحظه میکنید که این در واقع یکی از ادله توحید است، که اگر که در این آیه نورانی به اون اشاره کرده، خدایی جز خدا یکتا اگر بود، او هم پیغمبری داشت. در این آیه هم میفرماید که چون خدای دیگری نیست، فعبود، یعنی غیر از خدای یکتای موهوم است، وهم است، خیال است، اون که واقعیت دارد خدای یگانه است. بنابراین عبادت و بندگی و پرستش اختصاص به خدای یکتا داره. دسته ششم از آیاتی که مختص کردن، ویژه کردن عبادت رو برای خدا، آیاتی هستند که دلیل اختصاص عبادت به خدا را خالقیت، مالکیت و مدیریت الهی دانستند. که این آیات خیلی زیاد هست در قرآن، که دسته از آیات، آیات فراوانی هستند که الوهیت رو ویژه الله دانستند و گفتن چون الوهیت ویژه خداست، چون تنها او پدید آورنده و خالق است، چون او تنها مالک است، چون او تنها مدیر جهان است، به همین جهت عبادت اختصاص به او دارد. مثل این آیه، ذالکم الله، آیه 102 از سوره مبارکه انعام: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. آیه قبل این است: بدیع السماوات و الارض. خدای یکتا کسی است که پدید آورنده، ابداع کننده آسمان ها و زمین است. انا یکون له ولد، چگونه می تواند برای او فرزندی باشد؟ ولم یکون له صاحبه، ولم تکن له صاحبه، صاحبه ولم یکون له صاحبه، مصاحبی نداشته، و خلق کل شیء، همه چیز را آفریده، و هو به کل شیء علیم، او به همه چیز داناست. بعد می فرماید ذالکم الله ربکم، این که من گفتم با این خدایی، با این اوصاف، پروردگار شماست، مالک و مدبر شماست. لا اله الا هو، خدایی جز او نیست. خالق و کل شیء، خالق همه چیز است. فعبدوه و هو علی کل شیء وکیل، اون کسی را بپرستید که خالق همه چیز است. یعنی خالقیت خدا را دلیل اختصاص عبادت به خدا دانسته. این یه آیه. یا آیه دیگر، آیه مبارکه 21 و 22 از سوره مبارکه بقره. ابتدا می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم خدای خودتون رو عبادت کنید. خدایی که دارای این صفات هست، این صفات در واقع چیه؟ دلیل اختصاص عبادت به خداست. ربکم الذی خلقکم، خدایی را عبادت کنید که شما را خلق کرد. والذین من قبلکم، خدایی را عبادت کنید که کسانی را که قبل از شما خلق کرد. لعلکم تتقون، باشد که پروا پیشه کنید. در واقع این اوصافی که برای رب در این آیه 21 از سوره بقره آمده، این اوصاف برهان اختصاص عبادت به خداست. خدایی را عبادت کنید که دارای این خصوصیت است. آفریدگار شما آفریدگار کسانی است که پیش از شما. باز الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که دارای این خصوصیاته، یعنی مدبر شماست. نه تنها خالق شماست، مالک شماست، مدبر شماست. الذی جعل لکم الارض فراشا، اون کسی که زمین رو بستر برای شما قرار داد. کی زمین رو گسترده کرد مانند یک بستر برای زندگی شما؟ او رو عبادت کنید. و سماء بناء، آسمان را بنایی برافراشته بر سر شما قرار داد. و انزل من السماء ماء، اینا همه نکاتی هست در رابطه با مدیریت خدا نسبت به جهان. از آسمان آب نازل کرد، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، با این آبی که از آسمان فرستاد زمین رو زنده کرد و رزق و روزی از میوه ها برای شما از زمین بیرون آورد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، برای خدا ند همتا قرار ندید، در حالی که شما میدانید که خدا یگانه است. ملاحظه میکنید که این آیاتی که این صفاتی که بعد از عبادت آمده، بعد از امر به عبادت آمده، همه در واقع برهانهای اختصاص عبادت به چیه؟ برهانهای اختصاص عبادت به خداست. یا آیه دیگر، آیه 65 از سوره مبارکه مریم. رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده و صبر لعبادته، خدای آسمان ها، مالک و مدبر آسمان ها و زمین و اون چه ما بین آسمان ها و زمین است، فاعبده، پس او رو عبادت کن. و صبر لعبادته، شکیبا باش برای عبادت خدا. هل تعلم له سمیا، آیا مانند او همنامی که مالک و مدبر آسمان ها و زمین و ما بین آنها باشد میشناسی؟ استفهام انکاری است که باز اینجا تدبیر آسمان ها و زمین، مدیریت آسمان ها و زمین و ما بین هما رو در واقع برهان اختصاص به عبادت در این آیه دانسته است. یا در آیه بعدی سوره مبارکه نمل، آیه 91، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين، همانا مأمور شده ام که عبادت کنم پروردگار این شهر را، شهر یعنی شهر مکه، الذي حرمها، شهر مکه که خداوند او را برای او احترام قائل شده، حرمت قائل شده، مسئولیت قائل شده. و لهو کل شی، همه چیز برای اوست، همه چیز از اوست، مالک همه چیز است. و امرتو ان اکون من المسلمین، مأموریت دارم که از مسلمانان باشم. که باز ملاحظه می کنید که رب هذا الربوبیت بلده حرام یعنی شهر مکه را، ربوبیت الهی را نسبت به خانه خدا، این دلیل اختصاص عبادت به خدا در این آیه دانسته است. حالا آیات در این زمینه زیاده که این آیات و آیات مشابه دلائل اختصاص عبادت به خداوند متعال هست که به بیانهای گوناگون این مطلب رو بیان کردن. حالا انشاءالله در برنامه بعدی مفهوم اخلاص در عبادت، این آیه کریمه ایاک نعبد یعنی اختصاص دارد عبادت به خدا و باید شخص مسلمان مخلص باشد در عبادت، اخلاص در عبادت داشته باشه. حالا اخلاص در عبادت یعنی چه و ایاک نعبد و چگونه حقیقتا تحقق پیدا می کند در بحث بعدی است. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.